ما در مورد این نظر نکاتی رو میخواییم عرض بکنیم که به نظر میرسه این قابل نقده. 10 دلیل میاریم در مورد هم این 3 استدلال هم نکاتی علاوه بر این. 1. اولین استدلال انحلال دعاست. کسی میتونه بگه یعنی چی؟ چی؟ نه. بله. نه. باز رفتین تو زبان عربی توی باب از روی ریشه اصلا به حلال نمیخوره. چی؟ نه. انحلال دعا. آقا 2 نفر دارن دعا میکنن، پس این دعای واحد منحل میشه، تقسیم میشه، تفکیک میشه به 2 تا دعا. ما در واقع با چند تا دعا مواجهیم؟ 1 دعای حضرت ابراهیم. کی کلی میگه؟ دعای کلی جزئی نداریم ما. دعای حضرت ابراهیم علیه السلام، 2 دعای اسماعیل علیه السلام. پس این نکته اول، این 2 نفر دارن دعا میکنن، 2 نفر دارن دعا میکنن، این دعای ربنا و اسفیهم دعای منحله به 2 نفره. این معلوم؟ کدومو؟ هنوز 10 رو نگفتیم ما، صبر کنید. اول میخوایم بگیم چند تا دعا داره اتفاق میفته؟ بالا گفت چند تا دعاست؟ دعا کننده حضرت وفد داره که انه نشون میده 1 دعاست. ما میگیم 2 آدم دعا کردن. خب حالا این جواب اول کامل کنم. نکته دوم، آقایی که میگید انحلال دعا اتفاق میفته، دایره مقصود 2 دعا چیه؟ این دعا چی؟ انحلال پیدا کرد، تقسیم شد به 2 دعا. دعا کننده اول حضرت ابراهیم علیه السلام، دعا کننده دوم حضرت. خب این به 2 دعا تبدیل شد، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته اینه، حضرت ابراهیم علیه السلام داره دعا میکنه، مدلول دعای او، متعلق دعای او کیه؟ حضرت اسماعیل کیه؟ حضرت اسماعیل گروه هدف دعاش کیه؟ ذریه خودش. خب با این معنا پیغمبر ما میتونه باشه، درسته؟ گروه هدف دعای حضرت ابراهیم کیه؟ ذریه خودش. اینجوری بگین، ذریه حضرت ابراهیم کیه؟ اسحاق و اسماعیل و من بلغ. گرفتین؟ حضرت ابراهیم میگه ذریتی از اسماعیل، حضرت اسماعیل میگه ذریتی میخوره پیغمبر، حضرت ابراهیم که میگه ذریتی، اون رو هم در بر میگیره و اسحاق رو و زیر شاخه‌هاشو. 3، موضوع ایجابی بودن 2 دعا. این 2 دعا هر 2 در مقام اثباتن و لذا با هم منافات ندارن. یه وقت من میگم که خدایا ذریه من بشن، یا شون میگه ذریه من بشن، ذریه من و ایشون هیچ بچه اشتراکی با هم نداره. خب این سخته. اما وقتی پسر من میگه ذریه من پیامبر بشن، ذریه پسر من ذریه منم هستن. حالا یه ذریه من دارم که غیر از ذریه این پسرم هستن، اینا با هم منافات؟ یعنی دعای من ابراهیم دعای اسماعیل رو نفی نمی کنه که اونا بشن اینا هم بشن، نه که اونا بشن اینا نشن، یا اونا نشن اینا بشن. هر 2 دعا ایجابی هن. میرسونم عرضمو؟ بله؟ احساس کنم بعضیا اینجوری حل شد؟ جالبه، اول میگن بله، میگم حل شد؟ بله. 4، کجا بود؟ تو همین کلاس ها بود. بعضی وقتا مثلا چهار مورد رو میگفتم. بعد یه نفر سوال میکرد استاد میشه مورد چهار رو یه بار دیگه بگین؟ میگفتم یه نفر میشه مورد سه رو یه بار دیگه بگین؟ نفر بعدی میگفت بله موقعی حضوری دور دور دوباره میشه بگین؟ بعد میگفتم یکم میشه یه بار دیگه بگین؟ بعد من احساس کردم پس من قبلش در حال چه فعالیتی بودم؟ خب داشتم همین چهار تا رو توضیح میدادم دیگه. اعتماد اونجاست که انسان واقعا احساس میکنه که مواد مخدر یه وقتایی کارگوشا هستن و میشه با مراجعه به اونها مسائلی رو در چه موردی؟ راجع به همین چی؟ انبیاء بعد از حضرت ابراهیم از نسل ایشونه. سب کنید به شک افتادم. یادم نیست. نمیدونم. خب الان وصله؟ خب چند تایی بود ایجای بودن همون موقع قطع شد یا قطع شده بود؟
نه همون
موقع قطع شد. خب ایجای بودن دو دعا رو گفتیم، دو دعای مثبت که همدیگر رو نفی نمی کنه. چهارم امکان وجود روایات دیگر. میگن که پیامبر ما گفته انا دعوت و ابی ابراهیم و بشارت و عیسی علیهم السلام. خب توی جوامع روایی عیسوی یا موسوی آیا ممکنه روایتی داشته باشیم که حضرت عیسی یا حضرت موسی سلام الله علیهما فرموده باشن انا دعوت و ابی ابراهیم؟ امکانش؟ پس ما با قطعیت در مورد اینور حکم، یعنی ما نمیگیم چون اونور رو ندیدیم پس نیست و وجود، شاید اون طرف هم یک روایتی باشه که همین عبارت رو حضرت عیسی یا حضرت موسی سلام الله علیهما فرموده باشن. بله پیغمبر هم مسئول دعای پدرشونه، اما خب موسی و عیسی سلام الله علیهما فرزندان حضرت ابراهیم هن و ممکنه همین دعا رو کرده باشن. میتونیم بگیم اثباتش این نفی ما ادا نمی کند. خب ولی میخوام بگیم که امکان داره شبیه این دعا اونورم باشه، ولی همون نکته هست دیگه اثباتش این نفی ما ادا. چار اصالت اطلاق، وقتی که حضرت میفرماید که ربنا وب از فیهم، یعنی فی ذریتی رسولم من ذریتی، ذریه چیه؟ مطلقه. شما میخوای ذریه رو محدود کنی، استدلال قرینه اسبر اطلاقه. یه امر مطلقی که میاد اگر شما میخوای مقیدش بکنی محدودش بکنی باید قرینه بیاری و اینجا قرینه در کار نیست. شش تفاوت اهمیت و انحصار. شکی نیست که دعای حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل یک مصداق اعلا و اتم داره، چه حضرت ابراهیم که میگه از ذریه من، چه حضرت اسماعیل که میگه از ذریه من، دوتاش به پیامبر میرسه و توی این گروه هدف این دعا بالاتر از اون وجود نازنین کسی نیست. این که دعای اون دو حضرت نشون دهنده اهمیت رسالت نبی خاتم باشه در این هیچ تردیدی، اما این که آیا این بیان اهمیت و افاده اهمیت افاده انحصارم بکنه همچی چیزی نتونیم. من میگم مثلا فرض بفرمایید مثلا خانم شما خیلی، شما واقعا بحثتون عالی بود، خیلی فوق العاده بود، خیلی قابل استفاده بود. خب این نشون دهنده اینه که بحثی که ایشون ارائه کردن خیلی خوب بوده، خیلی اهمیت داشته. خواستم یه تأکیدی بکنم، این اثبات شیء رو میخوام با یه بیان دیگری بگم که دعا خداوند ان شاء الله شما را عاقبت به خیر بکنه. خدا خواهم به خاطر اهمیت کاریشون یه دعای براش میگم، یعنی بقیه عاقبت به شرشن یا عاقبت به خیر نشن یا کارشون. اون جایی که ما میخوایم یک چیزی رو اهمیتش رو بیان بکنیم، بر اهمیتش تأکید بکنیم، لزوماً از بقیه مصادیق ما ازاله اهمیت نمی کنیم. یک، دو، این اهمیت نشون دادن انحصار ایجاد نمی کنه، خصوصاً این که ما از بیرون شاهد داریم که مصداق این دعا فقط پیغمبر نیست. هفت، بازگشت زمایر به امه. ما اینجا یه سری کلمات داریم، فیهم و منهم. شما اینو به کی برمیگردونی؟ نه، ذریتی که میگم مفهومش بود، الان میخوام صرفی نحوی بس بکنیم. برید آیه قبل، ربنا و جعلنا مسلمین لکه و من ذریتنا امتن مسلمتن لک و ارنا مناسکنا و توب علینا انک. ربنا و بعث فیهم، فی کی؟ هم به کی برمیگرده؟ امتن مسلمه. مرجع ضمیر به مرجع قریب برمیگردد، نه به مرجع بعید. ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارم. ربنا وب از فی، فی به کی؟ نا، نه، فی هم امتا مسلمه، در میان امت مسلمه، از اون امت مسلمه چیکار کن؟ پیامبر. امت مسلمه به کی میخوره؟ به تمام ذریه، چون میگه ربنا وجعلنا، ما دوتا رو و من ذریتنا، ذریه ما، ذریه حضرت ابراهیم که منحصر به حضرت اسماعیل، با هم دعا میکنن، بخشش اون ذریه است، بخشش هم ذریه من ابراهیم از فرزندم غیر اسماعیل، یعنی از اسحاقه. پس زمائر به امتن مسلمه برمیگرده. حواستون بانه؟ به امت مسلمه که برگرده دیگه انحصاری در فرزندان حضرت اسماعیل نداره. هشت، عدم فراگیری انحصار ذریه. ما در سوره بالا اشاره کردیم، در سوره حضرت ابراهیم علیه السلام آیه شریف 37 حضرت می فرماید که ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر زید. این ذریه‌ای که در اون آیه اومده منحصره به کی؟ حضرت اسماعیل و خاندان او، ذریه من از اسماعیل. اما آیا این که ذریه در یک آیه منحصر به حضرت اسماعیل و فرزندان او بوده، لزوماً به این معنی است که هر جا ذریه میاد منحصر باشه؟ اینا کجا میگید؟ ما چنین مطلبی نداریم و آیات مختلفی هم اینا تایید میکنن این حرف رو. انحصار ذریه در یک آیه به تمام آیاتی که ذریه درش به کار رفته تسری پیدا نمیکنه و این انحصار، انحصار فراگیری نیست. نو، آیات مؤید عدم حصر، آیاتی که تایید میکنن که حصر نباید باشه و ما نباید کسی رو حصر بکنیم، باید همه رو آزاد کنیم. این هست، اون هست. گفتم برای بچه های سطح 3 اون جایی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به امام مصطفی صلی الله علیه و آله میفرماند که حسن جان المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه. یه مصاحبه انجام شده، تلویزیون پخش نکرد ولی انجام شده، با یه کسی مصاحبه میکنه با یه خانومی خیلی هم مثلا سنگین حجاب داره و فلان، بهش میگه شما نظرتون در مورد ورزش قهرمانی چی؟ میگه حرامه. یعنی چی زن ها میرن قهرمان میشن؟ امیر المؤمنین گفتن زن لیست قهرمانه، زن نباید قهرمان بشه. این قهرمانی زن ها چه معنا داره تو مسابقات و اینا؟ خواهر محترم، این ته اون ته نیست و این قهرمان اون قهرمان نیست. خیلی هم پرشور میگه ها، سفتم راتو گرفته و با حرارت رو بکنه، نباید بشه اینا حرام به همه شون. خدا میالا پخش شده بود تو فضای مجازی، ولی اون مثلا به صورت چیز پخش نشد، به صورت رسمی بد بود که تلویزیون بخواد اینو پخش بکنه. این حصر اون حصر، ما کلی آیات معید حصر داریم، ولی اینجا در مورد آیات معید عدم حصر میخواییم صحبت بکنیم. التفتون نه؟ بله نه. او مای گاد، اینا سوره مبارکه بقره آیه شریفه 124. چند آیه بریم عقب. بخ بخ این دوتا رو بگم بعد بریم برای استراحت که بس چیز نشه، زب نشه. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس قال و من ذریتی. شما که میگی در آیه شریفه 37 گفته ذریه و اون منحصر به فرزندان است اسماعیل، خواهرت اینجا میگه ذریه، این ذریه منحصره؟ دلیلی هم برای حصرش نیست. پس ابراهیم میگه خدای از ذریه منم امام میشن، خدا هم میفهمد اگر ظالم باشن نه. این یک نمونه. دو، سوره مبارکه هست ابراهیم علیه السلام آیه شریفه 40. آوردین جزء 13. رب اجعلنی مقیم از صلات و من ذریتی. خدایا من و ذریه‌مو مقیم از صلاح قرار بده، برپادارنده نماز قرار بده. خب و من ذریتی، اگه حضرت میگه و من ذریتی، اینجا میشه ازش انحصاری برای فرزندان حضرت اسماعیل علیه السلام استخراج کرد؟ نه. دلیلی برای انحصار نیست. و من ذری، یعنی مثلا حضرت بگه فقط فرزندانم از اسماعیل اهل صلات بشن، از اسحاق نشدنم میشه همچی چیزی؟ خدای نوای پسری من همه آدم حسابی، نوای دختریم هر چپ چلاقی بودن بودن، میشه همچی چیزی؟ مثلا کسی حتی خوش شاید جاهلی همچی دعای میکرده که بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال العبائدی، خاطرتون است؟ یه جوری ولی نگاه میکنی نگاه میکنم ابری حرف میزنم بنونا؟ بله؟ نه تحقیقش هم جواب بدین، ولی اینجوری هم نباشین، یه طوری نگاه میکنی شعر تو حلقم بند میاد. واقعا میگن مستمع صاحب سخن را از ذوق ساقط بفرماید، بر سر ذوق آورد. واقعا شما رو بر سر ذوق میان آدمو. بله اون یه نفر رو اون فرد از برق بکشین که بس ادامه پیدا بکنه. نمونه بعدی سوره مبارکه صافات آیه شریفه 113. جزء 23 سوره مبارکه صافات. آوردید؟ از آیات قبل میفرماید که سلامون علی ابراهیم کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین و بشرناه به اسحاق نبی من الصالحین. اینجا و بارکنا علیه و علی اسحاق، به ابراهیم و اسحاق سلام علیهما چی؟ برکت. و من ذریتهما محسنون و ظالمون لنفسه مبین. اصلا تصریح میکنه که ذریه حضرت اسحاق. خب حالا دقت کنید، آیه رو نگه دارید. اینجا که میگه و من ذریتهما محسنون و ظالمون لنفسه مبین، ذریه اسحاق در بر میگیره، درسته؟ ذریه حضرت اسماعیل رو چی؟ چرا بله؟ نه سوال رو فهمیدین؟ با دست جواب بدین. ذریه حضرت اسماعیل رو در بر میگیره؟ چرا؟ تمام. حضرت ابراهیم حضرت این آیه ضد اون آیه است. ضد نه به معنی ضد همانی که میگن نقطه مقابل. حضرت ابراهیم از اسماعیل میگن ذریه ما، میگیم ذریه اسحاق هم هستن. حالا حضرت ابراهیم و اسحاق میگن ذریه ما و من ذریت ما ذریه ابراهیم و اسحاق. بعضیا محسنان بعضیا ظالمون. آقا ذریه اسماعیل چی؟ محسنان ظالمون. از اون گرفتین؟ ما آیات معیدی داریم که حصر از توش در نمیاد. و نقطه آخر، آیات مشابه انحلال دعا. ما آیات دیگری داریم، تو اون آیات هم دو پیغمبر مثلا دعا کردن و دعای دو پیغمبر منحل به دو پیغمبره، هر کدوم در مورد خودشونه. سوره مرکه حدید آیه شریفه 26 جزء 27. چای مایی که نریختین که سرد بشه، ریختین؟ خب چرا بدونی که من بفهمم ریختین؟ فکر کردین سر وقت تمام میکنم؟ آره؟ هیچ کسی چی نمیگه، جالب. آبجوش میریزیم پر میشه، رنگش هم که مهم نیست، یه بارمزی بدبخت ها نمیرن، آب حوض دارن میخورن به اسم چای. خب این که بالا گرم و سردش خیلی فرقی نمیکنه. فهم میدونن آب و حوض رو گرم میکنن میگن دمنوشه. چی علکی میگن دمنوشه؟ خب حدید 26 آوردین. ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم. بس دعا نیست، ببخشین انحلال موضوعه. ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهما النبوة و الکتاب. تو ذریه ابراهیم و نوح چی؟ قرار دادیم. فمن هم مهتد، برخشون هدایت یافتن و کثیر من هم فاسقون. سوال این که برخی مهتدن کثیر من هم فاسقون، به ذریه کی میخوره؟ هر دو. دو تا دعای منحله، نه که حضرت نوح، چون ابراهیم از نسل نوح دیگه، توی قومی که از حضرت ابراهیم به حضرت نوح میرسن مهتد و فاسقن، ولی تو اون سایرینی که از حضرت نوح هستن و حضرت ابراهیم نمیرسن، تو اونا چی؟ این قاعده نیست. معنا؟ از این آیه احتمالا جواب سوال شما مشخص بشه که میگه تو ذریه اونها نبوت رو قرار دادیم، که اگر از حضرت نو فارغ از حضرت ابراهیم پیامبری باشه اون پاسخش منفی خواهد بود. اون سوال که گفتم شک داره، حالا نمیدونم این آیه دلالت بر اون میکنه یا نمیکنه. به این ده دلیل ما دلیلی برای انحصار موضوع در فرزندان حضرت اسماعیل علیه السلام چی؟ نداریم. خب 5:40 دقیقه شد، تا 6 استراحت بفرمایید، بعد انشالله بحث رو ادامه میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تعداد سوالات یه ذره زیاد شده، یعنی 42 تا سوال شده، ما 7 تاشو جواب دادیم. یکم همه سوالا هم ماشاءالله مقاله و مفصل. کجا بودیم؟ آها، من با یکی از اهالی روستای ولیاباد قرچک ورامین صحبت می‌کردم. ایشون می‌گفتن من 100 تومان گرفتم به رئیسی رأی دادم و 3 کیلو برنج هم گرفتم به شورا رأی دادم. وقتی با تعجب من روبرو شد گفت من همیشه پول میگیرم رأی میدم، سالهای قبل هم همینطوری بوده. یعنی یک جوری حق به جانب حرف میزد، انگار یک کار خیلی عادی و قانونی است و حقش رو گرفته. و اصلا مگه میشه بدون پول گرفتن رأی داد؟ تازه میگفت بقیه بیشتر میدادن، 200 تومن 300 تومن. میگفت شنیده بعضی جا 500 و 600 هم میدادن، که حالا ایشون یک شخصی که آشنا بوده اومده بهش گفته بیا 100 تومن بگی به رئیسی رأی بده، اونم رو آشناییت قبول کرده. حالا به بقیه کاری ندارم، ولی آقای رئیسی که اینقدر به پاک تستیشون تکیه میشه، درسته با رشوه دادن رای جمع کنن، اونم آقای رئیسی قوه قضاییه، باید بگم که به راستگویی این شخص اطمینان دارم. رای کسانی که با اعتقاد رای دادن اینجوری بی‌ارزش میشه و کسی که خودش پول گرفته فکر میکنه بقیه هم لابد گرفتن دیگه. احساس کردم به رایی که دادم و به خودم اهانت شده. من به شما یه توصیه کلی میکنم، همیشه قبل از اینکه به جمع‌بندی برسید یه ذره تحلیل کنید. تمام کسانی که در تمام کشور تو این ایام مثلا گفتن آقای رئیسی، همه اینا رو آقای رئیسی تک تک گفته تو برو برای من کار کن، تو برو برای من کار کن. ما تو این ایام آدم داشتیم سابقه دار، رفته خوش روی جای چسبونده که من میخوام برای آقای رئیسی کار کنم. این الان مسئله آقای رئیسیه. بهشون دیگه کار به جایی رسید که گفت آقا هیئت دولت و کابینه من ستاد من لزومن. ما که نمیتونیم همه رو کنترل کنیم که کی چی کار میکنه. در یک جایی که فرمودی نمیدونم چی، روستای ولی‌آباد قرچک ورامین، یه کسی رفته رای خریده به هر دلیلی برای شورا و برای ایشون، این چه ارتباطی با آقای رئیسی داره؟ بزرگوار، این که بارها تو همین کلاس ها گفتم در صدر اسلام گوسفند میداد معاویه به بچه‌ها، بعد میرفت میگرفت، وقتی میداد میگفت معاویه داده، وقتی میگرفت میگفت امیرالمومنینه. پس مردم به امیرالمومنین بدبین شن. الان هزار یک جور کلکه، طرف نامزد انتخابات میشه، بعد خودش میفرسته بنرای خودش آتیش میزنن که بگه من مظلومم. من تو این شرایط در یه روستایی به یکی پول دادن، خب اصلا کی داده؟ اون فرد کی بوده که پول داده؟ اون منصوب آقای رئیسی بوده؟ این شکلی بخواید فکر بکنین همیشه ذهنتون درگیر چیزهایی خواهد شد که بدون قاعده و مبنا به افراد منتسب میشه. و من این ایام یه چیزایی در مورد خودم میشتمم، اینجوری میشم، من میگن بله فلان، همین دو سه روز قبل فلان جا فلانی مراجعه کرده گفته ایشون به ما مأموریت دادن که، گفتم شما رو اونجا رو بگیر، گرفت. گفتم آقا از این به بعد اگر کسی اومد گفت از طرف من اومده همونجا دستبند بزنینش به شوفاش، دو سه روز باشه من یکی رو میفرستم تصویرش رو بگیره برام بیاره، خوبه؟ اصلا من رو هم در جریان نبود. علیزا این چیزا رو اصلا مطلقا تحویل نگیرید شما. متاسفانه امروز جلسه آخر این دوره است، ولی در کل از دوستان تقاضا میکنم حتی نسبت به مخالفان ادبیات مناسبتری در طرح سوالات به کار ببرن تا خودمون گرفتار آثار وضعیمون نشیم. چی داشتیم امروز؟ آها، میخواست خفه بکنه آقای چیزو، آقای عراقچی رو. آره گراس میگید، منم گفتم. واسه به نظرتون اگه در صف زیارت حرم زهرا سلام یا زیارتگاه دیگه به زائرین زرنگی که خودشون رو تو صف جا میدن و رعایت حقوق دیگران رو نمیکنن چند بار تذکر بدیم کار درستی نیست؟ کار درستیه. ما جا زدن و بی عدالتی رو بر نمیتونیم حتی تو صف زیارت. بنده نسبت به عدم رعایت حقوق فردی و جمعی به شدت حساسم و نمیتونم بی تفاوت باشم. یه عده میگن تو حرم امام رضا نباید به کسی چیزی بگیم، اشتباه میکنن. مگه تو حرم امام رضا قاعده و عدالت و انصاف حاکم نی؟ امسال اولین سالی بود که واقعا شیرینی پیروزی در انتخابات واقعا برامون زهر شد. واقعا شورای نگهبان کاری کرد که انقدر ضد انقلابا جشن بگیرن و هی بگن رئیس جمهور حداقلی، و واقعا تا کجا باید دفاع کرد؟ چرا نهاد برگزارکننده انتخابات باید زیر مجموعه دولت‌ها باشه که هر کاری میخوان بکنن، از عکس مانیتور اعلام نتایج تا نرفتن تعرفه و برخی اوضاع؟ واقعا دلمون خونه، خیلی انتخابات بدی شد. کلی همه گفتن جمهوری از زیر سوال رفت و مردم نشون دادن با آرای باطل و رأی ندادن خیلی کامون تفشران نگهبانم که اصلا به حرف واقعا اهمیت نداده، میگن احترام شورای نگهبان رو باید نگه داشت. ولی چند سال واقعا چند سال قابل دفاع نیست از این همه تخلفی که داره انجام میشه و مدارکش هست تا تایید صلاحیت ها. امیدواریم که هم عملکرد دولت کام همه رو شیرین کنه، یک دو یا اتفاقات دیگری هم تو کشور بیفته دیگه. انسان به امید زنده است ان شاء الله. استاد بزرگوار، شما به عنوان مسئول رسیدگی به تخلفات انتخابات شرایط رو چگونه دیدید؟ سوال بعدی این که آقا در سخنرانی در سال‌های قبل در مورد انتخابات آمریکا تقریبا مضمونی فرموده بودند دولت که مشارکت آن زیر 50% باشه مشروعیت نداره. پس با این شرایط مشروعیت حکومت ما زیر سواله. نه، قسمت اول در مورد رسیدگی به تخلفات، خب همون روز تعداد زیادی از این اتفاقات همزمان گزارش میشد، رصد میشد و رفت میشد. خیلی روز سنگینی بود برای حقیر تا سه صبح شنبه. یعنی منی که گوشیمو شارژ میکنم چهار روز پنج روز همین شارژش هست، یه گوشی در روز در که صبح شارژش پر بود سه بار دیگه شارژ شد و خالی شد. کلی وقتم که اصلا توی چیز بود، تو برق بود. از گزارشایی که میومد سری به معاون استان مربوطه او شهرستان خبر میداد که برطرف شد. خیلی موارد زیاد، ولی اوجش صبح بود که خب کاری هم نمیشد کرد. یعنی این کم سلیقگی و بی تدبیری که در ارتباط با رسوندن دستگاه‌های احراز هویت و آماده کردن صندوق‌ها، اینکه مثلا میگن یروب کسی تو صف بوده، خب اینا مغالطه پهلوان پنبه است. اصلا کسی در ارتباط با یروب صحبت کرد؟ بس دو ساعت و سه ساعت و 400 اونم تو آفتابه. ولذا صبحش کارش نمیشد کرد. یعنی نهاد برگزار کننده، به قول اون بزرگوار قبلی، نهاد برگزار کننده این بی فکری رو کرد. این که میگیم در غرب مشروعیت نداره، تو همایش بلاتفقی گفتم حکومت هایی که میگن ما دموکراسی هستیم، میگن ما مشروعیت و مقبولیتمون از چی میگیریم؟ از رأی مردم. خب اگه بگیم مشروعیت هم از رأی مردمه، اگه 49% مردم شرکت بکنن، تو دیگه مشروعیت نداری و مقبولیت هم نداری. در حکومت اسلامی مشروعیت از خداست، مقبولیت از مردم. خب اون که هیچ، مشروعیت از خداست. لذا امیرالمومنین علیه السلام یک صدم جامعه، یک هزارم جامعه اسلامیان سراغش میگن تو حکومت کن، حضرت چی میشه؟ میشه حاکم. اکثریتی در کار نیست اصلا، که تو همایش بلاتفقی عرض کردم. اما تو بحث مقبولیت که خب حکومتی زیر 50% رأی بیاره، مقبولیتش چی میشه؟ اگر که مقبولیت به طور عمده زیر 50 بمونه، این بله یه گرفتاری ایجاد میکنه. اما ما از هر چی که بگذریم، از کرونا هم میتونیم بگذریم. دو سه روز پیش انتخابات در فرانسه برگزار شد، تن در شرکت کردن 32%. خب اونا میگن آقا حالا کاری نداریم که کرونا 5% موثره، 10% موثره. اگر واقعا کشور 10 تا انتخاباتش پشت سر هم 20 و 30 و 35 و 40 بود، یعنی مقبولیتش داره تضعیف میشه. چون اگه 49% شرکت کردن، معنیش است که 51% مخالفن. رأی نداده ها دو گروه هن. یک مخالفین، دو ممتنعین، کسایی که به این بر اون بر کاری بین. اینا لزوما مخالف نیستن. اینکه یه صحبت آقا رو در مورد یه انتخابات بگیریم، بقیه حرفا رو ول کنیم. مشروعیت حکومت دینی، امام اومد ایران انتخابات برگزار کرد، اول که گفتن مردم به اون مرایه گفتن نمیدونم امام خمینی صلی الله علیه محمد فلان، امام گفت بنده به پشتیبانی امت. امیرالمومنین مردم مدینه که رفتن سوال کردن بیا حکومت کن، چند نفر بودن اون موقع؟ ایرانی که ذیل اسلام بود و ذیل حکومت اسلامی بود، 140 میلیون جمعیتش بود. چند نفرشون توی بیعت با امیرالمومنین حاضر بودن؟ هیچ. شاید بودن یه نفر مثلا. چند نفر از مردم مصر بودن، از شام بودن، از مکه و مدینه و بصره و از کوفه و بصره و مکه و تو مدینه یه عده هم با امیرالمومنین گفتن بیا. اینا یک دهم درصد جامعه هم نبودن به جهت اکثریت. از این تفاوتو عنایت کن. اگه در جمعی باشیم که غیبت بشه، ما کوچکترین فرد جمع باشیم، اون نتونیم بحث ساز کنیم، باید چیکار کنیم؟ باید غیبتایی که میشه، باید اگه حتی شده جمع رو ترک بکنید یا حواستون رو پرت کنید که نشنوید. در اثر نحوه عملکردهای اخیر شورای نگهبان، ابهاماتی برای قشر انقلابی و بسیجی ایجاد شد. انصافا توان پاسخگویی و توجیه وجود نداره. خسته شدیم از بس ماله کشیدیم. بنایی هم خودش کاری دیگه. البته سال چند بودیم؟ یک، عدم پاسخ شفاف در مورد علت رد یا عدم احراز صلاحیت بسیار از اشخاص به ویژه شخصیت‌های مانند دکتر لاریجانی. دو، عدم عملکرد مناسب در مورد شمارش آرا، اختلاف حدود 500 هزار تایی بین مجموع آرای نامزدها و باطل با جمع کل آرای مأخوذه. به علاوه عکس مانیتور منتشر شده که اختلاف حدود 4 میلیونی ده. عکس شما چه اینجا نشستین؟ حالا ما اونا که دیر اومدن که تنبیه نمی‌کنیم، میتونید یک صندلی داشته باشین برای خودتون. اینجوری راحت. حضور شما عرضم که اون تصویر، تصویر تقلبیه. تصویری که از مانیتور وزارت کشور منتشر شد تقلبیه، الکی. در مورد شورای نگهبان قبلا هم عرض کردم که من بنای صحبت یعنی محظور دارم برای صحبت کردن، لذا چیزی عرض نمی کنم. آنچه که باید گفته می شد آقا فرموده. تابستان کلاس تفسیر نداریم، سوره جدید نداریم. نه، حالا انشالله بتونیم یه چیزی برگزار کنیم تابستون که دیگه کلن شما رو دور نندازم، یکم دور بندازم، یعنی مثلا نیمه دور بندازم. استاد خیلی ملایم و بی سر صدا مشهدی دارن، مسئولیت های مهم رو میگیرن بی جنگ و خونریزی. مگه سوراخ کردن گوشه که بدون درد و خونریزی باشه؟ آخه هوای ما غیر مشهدی ها رو داشته باشین، یه کلاس تفسیر کوچیکی برای تابستان برگزار کنید. اولا که کشور دست مشهدی ها بود، ما از اول آقا رو گذاشتیم که کشور دست خراسان، یعنی سلسله خراسانیان از قبل بوده، تازه نیمه. اولا ثانیا این که یک تفسیر کوچیکی بذارین، ما تفسیر کوچیک نداریم، یعنی جلسات تفسیر شما حداقل 10 و حداکثر 15 ساعت هر جلسه از من وقت میگیره. خوندن 4 تا تفسیر، جنبندی مطالب، نوشتنش، بعد تهیه پاورپوینتش، هیچ جاش هم قابل واگذاری به دیگری نیست. امتحان کردیم هیچ جاش. خب یعنی من با یه نگاهی میخونم یه چیزی رو، میگم خب این برای شما نیاز نیست، این لازمه، این باید پرورونده بشه، و تو این شرایط واقعا شدنی نیست. باور کنید هم قبل کلاس هم بین دوتا کلاس چشامو بستم، تمام توانم روی این گذاشتم که گوشام بشنوه که وضوم باطل نه، یعنی خوابم نبره، یعنی همین که میرم میشینم مثل این معتاد هستن اینجوری میشم. خب بلافاصله با این شرایط برای تابستون اگه بگم قطعا نمیرسم، قطعا. یعنی ما 2 سال پیش که جریان شورای نگهبان بود، من فقط معرفی شده بودم، یه کار قاضینی می‌خواست بکنیم، یه روز کلاس رو نتونستیم تابستون برگزار کنیم دیگه. یعنی تو مجلس هم من کلی آدم مثلا ریختن سر من که آقا صحبت بکنیم مثلا بشناسن فلان، من با اجازه من کلاس دارم، مدرسه تو اومدی رأی مجلس رو بگیری، خب صبر کن 4 کلاس ببینیم تو کی چی حرفت چیه. دفعه اولش هم که من اومدم از بین نماینده ها اومدم، بعدم برگشتم دوباره همونجا بعد از کلاس. یعنی خیلی شرایط سخت و پیچیده ایه. انشالله که حالا رئیس جدید قوه منصوب میشه و میاد، رئیس سابق قوه هم که رفتن دولت، و ما هم این وسط آروم به صورت بدون جنگ و خونریزی برمیگردیم دانشگاه انشالله، بعد کلاس انشالله با قوت دوباره ادامه پیدا میکنه. پس تابستون کلاس تفسیر نداریم؟ نه، گریه نداری که. استاد چرا شما امروز با آرمان‌های امام تجدید میثاق نکردین، یا حداقل من شما رو تو خبرها ندیدم؟ عرض کنم که برنامه های این شکلی خیلی دست تو نیست که چی کار بکنی. ما اول وارد شدیم چه تشکیلاتی و بفرمایید از این بر جانب از این بر از اون، توی اتاقی نشستیم اعضای شورا عالی قضایی. بعد از دقایقی آقای اساساً آقای خمینی اومدن، یه چند دقیقه خوشبش با ایشون بود، بعدم آقای رئیسی اومدن. ایشون که اومدن گفتن اعضای شورای عالی قضایی غیر از 4-5 نفر اصلی بیان بشینن رو صندلیایی که قرار سخنرانی انجام بشه. ما نشستیم اونجا، بعد آقای سید حسن آقا و آقای رئیسی و 4-5 نفر اعضای شورای عالی قضایی اومدن رفتن به سمت ظریف، رفتن داخل و بعد اومدن سخنرانی کردن. ما از قبل اون صندلی نشسته بودیم که قرار بیان سخنرانی بکنه. بعدش رفتیم 72 تن، خب اونجا مثلا بودیم. این برنامه این شکلی بود. ما خیلی کاری نیم، ولی من این شکلی نیم، جایی میره آدم بخیر یه زیارتی میکنه، 2 رکعت نماز میکنه. خیلی برنامه تشریفاتی اینجو وقتا، و دست تو هم نیست که خیلی کاری بکنی. یعنی ببینید یه وقت هست شما میری همه نشستن میری گوشهشون میکنی نماز خوندن، اون وقت این کارا یه محملی میشه، یعنی یه تصور دیگری. لذا منم علی رغم میل باطنی برخلاف همیشه مثل بچه آدم نشست، ساکت نشستیم و بعد اونا رفتن و مثلا اون گلو گذاشتن و رفتن داخل زری و اومدن. خب میشد مثلا از قبل برنامه‌ریزی بکنن که ما بگن آقا یه رب در اختیار خودتون، برید 2 رکعت نماز بخون، بعد حالا تموم شد داریم میریم یه فاتحه بخونیم، بگن آیا تو بفهمید 72 تن. خب تا اینجا اومدیم یه فاتحه برای امام نخونیم؟ این سبک این برنامه تشریفاتی خیلی دست شما نیست که چه شکلی باشه. والله چرا گفته بودن بیایم همه ما هم صبح بودیم، نمیشد، یعنی فضایی نبود. الان میخواستم بگم آخه چرا از وقت به درستی استفاده نمیشه. این حالا یه جای دیگری باید اینو مطرح بکنم، ولی امروز میگم دو سه بار هی با خودم گفتم که برم توی سبک خودم، دیدم نه. ببینید یه جاهایی واقعا دست شما نیست. مثلا ما دیروز رفتیم بازدید کارخونه ارج که چون هفته قوه است هر کدوم یه کارخونه رو میریم مثلا برای بازدید. من صفر دفتر گفتم بهشون بگید من اومدم ساعت 12:30 برمیگردم، صبح تا 12:30 برمیگردیم. گفت خیلی اصرار کردن دفتر، گفتن خواهش میکنیم نهار رو فلان. گفتم بگو اصلا. ما صحبتامونو کردیم 11:00 اومدیم تو سالن که صحبتای انتهایی رو بشنویم چون کلی بازدید طول کشید. من صحبتامو انجام دادم، اینا یکی دو تا سوال اومدن بپرسن. گفتم خب دیگه اگه فرمایشی نده ما از خدمتتون مرخصیم. گفت من این نکته بگم، شروع کردن بشقاب رو میز چیدن. بعد حرفش رو قطع کردم، گفتم ببخشید برای چی بشقاب میچین؟ گفتم آره ما نهار خدمت رو. گفتم نه من عرض کردم نهار نمیمونم و ما از خدمتتون مرخص میم. یه باری یکی از مدیرانشون گفت دکتر اینجا خمس و زکاتش داده شده، نهار کارگریه. یعنی یه چیزی گفت که من هیچی نتونم بگم. یعنی بلند شدن معناش اینه که من نسبت به لقمه حساسم که اینجا غذا نمیخورم. به مشاورم گفته بودم که شما اگر ما که نهار نمیمونیم، اگر دیدی شرایطی شد که مجبوریم نهار بمونیم بهشون اطلاع بده، بگو این ایشون اگر یه غذا بیشتر بیارید هم میره هم شاکی میشه ها، اینو شما برسون بهشون. بعد اون یه مدل غذا مثلا آوردن و مجبورش. این یه جاهایی با تمام شیطنت آدم گیر میکنه، یعنی میافتی توی فضایی احساس میکنی تکون بخوری یه معنایی داره. بلذا همجور صندلی نشستیم و مثلا اومدن و هی با خودم گفتم بلند شم برم. مثلا حتی مزار 72 تن من رفتم ته صف واسادم که حاجاقا که اومدن رفتن نقب باشن. حاجاقا از این وبایه شدن، گفتن بفرمایید، کنار ایشون قرار گرفتیم. تو همون لحظه عکس دو نفری گرفتن. این اولین بار تو عمرم من مثلا با یه نفر عکس دو نفری این شکلی گرفتم. هیچ وقت قبل از این هیچ جا این کار نمی من واقعا این کارو نکردم. اون عکاس این کارو میکنه دیگه با هر توجیه. یه عکس دو نفری میگیره میذاره، بعد 40 نفر از اون موقع برای من عکسو فرستادن. شمایی تشکر میکنم، خوب شد فهمیدی. من فکر کردم اصلا مثلا میرزا قلیدون الان من نیستم. چی شد اینو گفتین؟ آها شرایط و احوال اینا رو گفتم. آها تجدید میثاق نکردی. من تجدید میثاق کردم. ما و امام که بابا دیگه نعنا روحان علل نابدنا میشناسن کامل. امام یعنی میشناسه که من چه بی تربیتی ام، چقدر لطمه زدم به آرمانه ایشون. استاد کوثر از القاب از زهراست و با و یا صرف سوره کوثر این اسم رو از زهرا نسبت میدن به خاطر سوره است دیگه. آیا میتونم نام کوثر رو برای دخترم بگذاریم؟ آره خیلی هم خوبه. اصلا چرا با اوضاع شورا کسی رسیدگی نمیکنه؟ خصوصا امسال خیلی اوضاع داغون بود، راه حلی نداره. تو بحث نظارت شورا این بحث همچنان بازه که به خاطر عدم نظارت ما با یه چیزایی مواجه میشیم. بعضی خانوما نامزد شورا میشن، تصویر منتشر میکنن، واقعا الان باید گفت what the fuzz. مثلا به قول دوستمون کجای کاری شما؟ چی آخه مثلا این عکس به نظرم خیلی برای انتخابات شوراها مناسب نباشه. برای سایر نامزدی در سایر حوزه مناسبه، ولی برای نامزدی شوراها نه. دیگه در لفافه عرض کردن کی ناظره؟ اولایی که قطعا میاره چه جوری منتشر شده بود؟ خب اون همه زحمت کشیده هیچی رای ندن؟ تلاش کرده استاد برای کمک به دولت آقای رئیسی که دولت انقلابی چی کار میتونیم بکنیم؟ خواهشن تصویرتون این نباشه سوالمون بچگان است. این چه حرفی؟ واقعا میخوایم کمک کنیم به یک دولت انقلابی با پشتوانه قوی پیش بره. گفتمان سازی بکنید، یعنی اون چیزهایی که به عنوان شعارها مطرح میشه اینها رو بهش دامن بزنید. خب و جای یعنی رئیس جمهور میاد یه مطلبی رو میگه، این در جامعه باید تبیین بشه. وقتی تبیین شد میشه گفتمان شد که همه گفتمان شد همه مطالبه میکنن، رئیس جمهور پشتوانه پیدا میکنه بلکه حرفشو پیگیری بکنه، به کرسی بنشونه و عملیاتی بکنه. اصلا سوالتون بچگان نیست چرا اینجوری گفتین؟ شناسه شهید قربانی رحمت الله علیه کاملا درست بود این موضع و رفتن به این سمت سیاست نظامه و از قبلم آغاز شده. مال الان نیست، از قبل آغاز شده. لطف کنید راهنمای فرد برای شکایت و اطلاع رسانی درباره زمین خاری به چه نهادی از قوه قضاییه باید شکایت کرد؟ به طور کلی میتونید ارتباطات مردمی قوه قضاییه اینو اعلام بکنید، اما اگر موردی دارید مستند درجه یک به من برسونید. مثلا میگید فلان جا زمین خاری نیم متر یه متر، نه ایشون همسایه ما نیم متر بچه‌ش اومده تو خونه ما خط کشی لیلی بازی کرده، ما حالا بچه بودن زمین خاری ها. ما دیگه الان در حد عالی رتبه ایم، کارای توپل برسونید. آره اگه بود برسون. استاد مبارک باشه، انشالله که آقای رئیسی موفق و معید باشن. خواهش میکنه. وای رئیسی با تبریک میگین، چرا به من تبریک میگین؟ تخلفات انتخاباتی که مثل 96 تکرار شد، امروز هم آقای روحانی منکر شد، قرار نیست پیگیری بشه. در مورد تخلفات خیلیاش همون روز برطرف شد، سال 96 هم فرماندارا و استاندار متعددی احضار، بعضیا بازداشت، بعضیا محاکمه و مجازات شدن. این نبود که هیچ اتفاقی نیفته، اما این دوره چون رئیس قوه قضاییه خودش نامزد انتخابات بود، باید یه مقدار با مراعات بیشتری رفتار میشد. تبعات آمار پایین مشارکت که خود دولت مقصرش بوده، برای دولت جدید چقدر میتونه جدی باشه؟ دولت جدید درست عمل بکنه همه چی درست میشه، درست عمل بکنه اونایی که رأی ندادن هم دوباره امیدوار میشن. مردم چی؟ توقع مردم اینه که کسی از دیوار صاف فره بالا، نه. این مردمی که تو این کرونا اومدن 49% رأی دادن، ببینن حرکت صادقانه و خالصانه است، مطمئن باشید اقبال میکنه. واسه دو تا سوال داشتم، یکی این که اگه سوره بقره رو اگه از الان شروع به حفظ کنیم تا با آیه 140 برسیم، میتونیم تو مسابقه حفظ سوره بقره شرکت کنیم؟ آره، یعنی شما شب قبل از مسابقه هم شرکت بکنید مشکل نداره. چیکار کنیم حال واجب و ترک مراتب داشته باشیم؟ منظورم که چطوری حال جبران قصورات و بهتر انجام دادنشون رو داشته باشیم. من یه مدت فقط حداقلی کارام انجام میدم. دور از جون شما گناهی نستو میاره، یعنی گناه باعث میشه آدم از واجبات و محرمات دیگه نه از ترک حرام لذت ببره نه از انجام واجب. یعنی چند بار که گناهی تکرار میشه، آروم آروم یه حالتی خوب هست دیگه، چیز نشید، سر نشید در مقابل گناه. در مورد قرض الحسنه دادم، مثلا من پولی رو به دو نفر قرض الحسنه دادم، مثلا قول دادن که توی دو ماه و یه ماه پس بدن، ولی پس ندادن. من هم به روشون نیاوردم، چون هم خودم نیاز ندارم هم میدونم که اونا گرفتارن. آیا باید حتما به من پس بدن که خدا بر من قرض الحسنه حساب کنه؟ نه، الان شما به ازای هر روز که مهلت میدید همون میزان صدقه هم براتون نوشید. من 1000 تومان بهشون دادم دو روزه، بعد نیاورده بده، گرفتار منم. هیچ چی نمیگم، روز سوم همون میزان صدقه برای من نوشته میشه، هر روز ها، یعنی هر روز 1000 تومان نوشته میشه، بعد ثوابش برای شماست. یعنی الان ثواب من مثل صدقه است، 18 برابر صدقه حساب نمیشه، همون حساب میشه هم صدقه است. ولی خیلی محاسبه گرین شما، اگه حساب نمیشه برام بگم پولمو بده از حلقومش بکشم بیرون که قرض الحسنه هست، هر روز همونقدر صدقه هم هست. شما این خیلی الان آدم خوبی هست. استاد چجوری موقع راه رفتن نماز بخونی؟ دارید میاد نماز مستحب از واجب تو نخونین. الله اکبر، نماز رو بسم الله الرحمن الرحیم، عبادت داریم، الحمدلله رب مخلصین، ولی زال اونجوری نه. نماز مستحب و نافله تو ماشین نشستی، هم دو سوره و رکوع و سجود هم با حرکات چشم کافیه، کار خاصی هم نیازی انجام بده. این رویای صادقی که گاهی در بیداری میبینیم نشون دهنده این است که زندگی ما و حوادث کلی زندگی از قبل در تقدیر ما بوده، از پیش تعیین شده است. نه، اینو تو انسان و سرنوشت گفتیم که علم خداوند محدود به زمان نیستش. تا اول سال 31 رسیدیم، بریم سراغ یتلو. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم رسولا منهم یت. هیچ کس هم هیچ چی نمیگه، قاطع تر بگین، جدی تر بگین، بگین خاموش باش، آیه را درست بخوان، اینجوری با قاطعیت بگین. بله صلاح دونستین آیه را اینجوری بخونین، چه معنی داره؟ منهم بگین، من انفسهم بگین. خب ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم. این که یتلو، پنج مطلب رو دربارش باید با هم گفتگو بکنیم. یک، مفهوم یتلو چیه؟ تلاوت به چه معناست؟ پی در پی آوردن یه چیزی. این که شما یه چیزی رو پشت سر هم و صحیح بخوانی، این میشه چی؟ میشه یتلو. پشت سر هم قرار دادن یک چیزهایی و خواندن دقیق اونها که چه بشود؟ تلاوت مقدمه بیداری است. یعنی وقتی ما یه چیزی رو برای کسی تلاوت میکنیم، میخواییم او را بیدار بکنیم، نسبت به یه موضوعی متنبه و آگاه بکنیم. این مفهومش. فلانان یلی فلانن، یعنی چی؟ فلانی پشت سر فلانی میاد، یلی. تلاوت هم پی در پی آوردن یه چیزی. حالا وقتی میگیم تلاوت قرآن، یعنی پشت سر هم آوردن کلمات قرآن به صورت صحیح و درست.